قرار بگیره، یعنی بیمه ها و یا سازمان های بیمه‌گر. آنطور که بیمه سلامت اعلام کرده، اولین پرداختی به داروخانه ها انجام شده تا داروخانه ها بتونن اون ما به تفاوت ارز ترجیح و ارز نیمایی رو که به حال داروخانه ها در حال حاضر دارن پرداخت میکنن بتونن دریافت بکنن، که باز امکان تهیه دارو برای کشورمون وجود داشته باشه. جناب دکتر مهدی رضایی که شما معاون محترم بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت ایران هستن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید، تسلیت میگم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما سردار خانم حاجی زاده و تسلیت میگم ایام سوگواری رو در خدمت شما هستم و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر بر ما میفرمایید که مطالبات داروخانه هایی که پرداخت شد در چه بازه زمانی هست یا مربوط به چه بازه زمانی هست و آیا این به دنبال تأمین بودجه اتفاق افتاده، یعنی که بودجه که پیش بینی شده در اختیار سازمان های بیمه‌گر قرار گرفته؟
بله خدمتتون عرض کنم، همونطور که اطلاع رسانی هم انجام شده از طرف سازمان، به دنبال شروع تر که از 23 تیر ماه امسال طرح دارویار اجرایی شده، ما همزمان با پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرار داد، یعنی مطالبات تیر ما رو که پرداخت میکردیم، سهم ما و تفاوت یارانه دارو رو هم در پایان تیر ما پرداخت کردیم و در دو پیامک جداگانه هر دو مطالبات رو برای داروخونه ها هم واریز کردیم، به حسابشون رو هم اطلاع رسانی انجام شد. به عبارت دیگه خوشبختانه در اجرای تر با توجه به تأمین منابعی که از سوی سازمان برنامه بودجه اتفاق افتاد، در اختیار هر سه سازمان بیمه‌گر اصلی قرار گرفته.
بله.
خوشبختانه در آغاز تر ما هیچ کمبود منابعی رو نداریم و فکر میکنم یکی از نقاط قوت این تر اجرای تدریجی و منطقی است که متناسب با تأمین منابع این تر داره در حال پیش بردن تر هستیم و جای نگرانی ما به عنوان سازمان بیمه‌گر نداریم و فکر میکنیم منابع پیش پرداختی که انجام شده، سازمان بیمه‌گر میتونن پرداختهای خودشون رو به موقع انجام بدن و انشالله که این طرح بتونه به اهدافی که داره و تغییر سیاستی که مد نظر دولت هست به این اهداف خودش برسه
انشالله. آقای دکتر این پیش پرداخت چه عددیست؟ چه رقمیست؟
ما چیز حدود در سازمان بیمه سلامت مبلغ حدود 350 میلیارد تومان در پایان تیمری، ما در هفته اول مرداد ما 350 میلیارد تومان ما پرداخت به داروخونه ها داشتیم که این رقم شامل تعهدات سهم سازمان یا سهم تعهداتی که سازمان در برای حق سهم بیمه‌ای و سهم تعهدات ناشی از یارانه دارو بوده به داروخانه ها پرداخت شده.
من چرا پیامکاش به صورت مجزا رفته برای داروخانه ها؟
که مشخصا داروخانه ها بدونن، چون هر دو تا سهم رو ما پرداخت کردیم، در واقع اشتباه برداشت نشه که این سهم در واقع ما به صورت روال عادی هم سهم بیمه‌ای رو به داروخانه ها پرداخت می‌کردیم. این بار در پایان تیر ما که هفته اول مرداد پرداخت میکردیم، دو تا پیامک ارسال شد. بله. که بدون سهم یارانی دارو هم عنوان تفکیک شده، چون ما در صورت حساب در واقع دیگه تفکیک یک بخش سهم بیمه هست، یک بخش سهم یارانی دارو، یه سهمی هم که فرانشیزی که بیمه پرداخت میکنه.
دو تا
تکلیف جداگونه پیامک کردیم که داروخونه بدون از بابت یارانه دارو چقدر گرفته، چقدر هم از بابت سهم بیمه خودش دریافت کرده.
بله. جناب دکتر رضایی، پیشبینی شما برای این که بتونید این ما به تفاوت پرداخت بکنید، یا بگیم که در واقع سهم مربوط به یارانه دارو رو پرداخت بکنید، تا پایان امسال چقدر هست؟ من سال قبلیم هم این بود که در اصل می‌خواستم اینو ازتون بپرسم که چقدر از منابع در اختیار سازمان قرار گرفته. اون عدد و ارقامی که گفته شد این بود که 6000 میلیارد تومان سازمان در واقع سازمان برنامه بودجه قرار بوده که واریز بکنه. میخوام بدونم که آیا این مبلغ در اختیار صندوق‌های بیمه یا سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفته یا نه؟
واقعیت این که این بستگی به این داره که چون تر عرض کردم به صورت تدریجی داره و گام به گام اجرا میشه و در ابتدای یعنی ما در تیر ماه این تر رو در واقعش دولت شروع کرده در اگر از ابتدای سال بنابرای پیشبینی قانون بودجه حدودا 73 همت یا 73 هزار میلیارد تومان در واقع منابع مورد نیاز اجرای تر بوده. این در صورتی بوده که از در واقع فروردین ماه این تر میبایست اجرا میشد. خب برای مصدق از اول فروردین اجرا نشده و دولت بخشی رو در واقع ارز رو تخصیص داده، یک میلیارد دلار رو در چهار ماه اول اختصاص خود به خود از اون 73 همت کم خواهد شد. نکته دوم اینه که این تر همه مشمول همه داروها آزادسازی همه داروها نشد. در گام اول داروهای تولید داخلی که عمدتاً نمیخوام عرض کنم همه عمدتاً داروهایی که افزایش قیمت کمتر از 50% داشتن مشمول تر شده.
بسیار خوب.
و بنابراین متناسب با داروهایی که وارد اجرای تر میشن این عدد متغیر خواهد بود. در گام اولی که اجرا شده منابعش در اختیار 4000 میلیارد تومان سازمان برنامه بودجه برای گام اول در اختیار سازمان های بیمه‌گر قرار داده. به نظر ما رسیده در ماه اول و دوم سازمان بیمه‌گر با این مبلغ مشکلی نخواهند داشت،
یعنی برای حدود یکی دو ماه مشکلی نخواهید داشت.
مشکلی نخواهند داشت با توجه به این گام اول.
متوجه
اگر سیاستگزار اینجا داروهای بیشتر و داروهایی که هزینه های بیشتری دارن متناسب با اون خب منابع متغیر خواهد بود. اینی که ما یه مقدار با احتیاط اینو خدمتتون عرض میکنم در همین مرحله از اجرای تر این منابع کافیه. حالا اگر بیاین داروهایی که با افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهد شد وارد اجرای تر بشن خب منابع متفاوت
بله منابع بیشتری نیازن. چرا دکتر رضایی؟ خب پاشناشیل طرح دارویار تامین بودجه است، همان عدد و ارقامی که شما بهش اشاره کردین. البته مجلس بوده، فکر میکنم که در مجلس حدود 117 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کمیسیون بهداشت بود که هم عدد حدود 75 تا حدود 80 هزار میلیارد تومان مصوب شد. حیات این طرح بستگی به تأمین منابع داره و همه کارشناسان به اتفاق طرح دارویا رو به ذاته یک طرح خوبی میدونم، به خاطر اینکه به حال مسائلی که مطرح شد مثل بحث قاچاق دارو و این مسائل رو میتونه مرتفع بکنه. اما آنچه که امروزه موضوع نگران کننده هست و کارشناسان در موردش صحبت میکنن این هست که ممکنه که اتفاقی که برای طرح تحول نظام سلامت افتاد و تأمین منابع اون رو ما در طرح دارویار هم تجربه بکنیم. من میخوام بدونم که این که شما میفرمایید که در از طریق پیامک های جدا همین رو ارسال میکنید، دوستان استدلالشون این هست که شاید قرار هست که این منابع به حال یک جای قطع بشه، یا اگر این اتفاق بیفته سازمان های بیمه‌گر میخوام به نوعی اعلام بکنن که به حال چیزی متوجه اونها نیستش و بودجه به اونها نرسیده. شما میخوام بدونم که حتما سازمان های بیمه‌گر باید برنامه هایی داشته باشن یا به حال خودشون مطالباتی از دولت داشته باشن که این اتفاق نیفته، یعنی در وسط راه بودجه ها قطع نشه. من میخوام بدونم که آیا این پیامکی هم که شما جدا میفرستین، حالا استدلال دوستان این هست، شما چه توجیهی براش دارین؟ حالا اشاره کردید که میخواین که داروخانه ها در جریان قرار بگیرن، آیا در ادامه هم به همین شکل پرداخت خواهد شد؟ چون ما سه تا دولت یا دو تا دولت یا دو تا سازمان برنامه بودجه که نداریم، همه اینها یکی برای همه این موارد تکلیف قانونی وجود داره، چه سهم سازمان چه در واقع اون سهمی که بر بحث ارز ترجیحی هست، یعنی همون طرح دارویار. در خدمتتونم.
بله فهمش شما درسته. واقعیت این که پای داریم منابع امنیت زیادی داره و
بله.
سازمان های بیمه‌گر هم به حال این دغدغه رو دارن. حالا شما هدفمون اطلاع رسانی دقیق و شفاف بوده و شاید هم تحلیل این بشه که سازمان های بیمه‌گر میخوان اطمینان حاصل کنن منابع به صورت قطعی یا حتی در سال بعد تداوم داره و اون وقت بیان یکسانش کنم. من میخوام بگم که یک نقطه قوت اجرایی این تر نسبت به تر تحول اینه که تر تحول منابعش مستقیمن وزارت بهداشت توضیح میکرد و این یک خطری وجود داشت و کما اینکه اتفاق افتاد در تر تحول که این منابع نمیتونست نشاندار باشه که آیا درست به درستی به هدف مینشینه یا نه. یکی از اون نقاط قوت این تر اینه که این پول الان از طریق منابع بیمه‌ای داره توضیح میشه و یه خصوصی
که شرط اینکه بیمه ها هم بودجه داشته باشن، یعنی اگر واقعا منابع در اختیار بیمه قرار داده نشه بیمه هم نمیتونه پرداختی داشته باشه.
من عرض من اینه که الان مشکل اول تر بود اینجا به وجود نمیاد چون منابع از طریق بیمه ها داره هزینه میشه.
بله.
نشان داره الان سازمان های بیمه گر یا حداقل ما در سازمان بیمه سر یک حساب جداگانه و مستقل و قابل رصد ایجاد کردیم که همه دستگاه به صورت شفاف قابل نظارت است. اگر پولی به عنوان یارانه داده شده خیلی کامل و دقیق ما روزانه میتونیم این گزارش رو برای هر دستگاه نظارتی ایجاد کنیم و خود سازمان برنامه بودجه بر اساس همون منابع ما رو جبران میکنه. میگیم که امروز چقدر برای یارانه دارو هزینه شده و اون رو به حال برای چه تعهداتش باید جبران کنه. یک این پس نقطه قوتش نسبت به یعنی در واقع تجربیاتیست که نظام سلامت از طرف تحول کسب کرده که منابع رو باید از طریق بیمه هزینه کنه. اسناد بالادستی قوانین بالادستی هم تاکید داره، سیاست های کلی سلامت هم همینو میگه. این به نظرم یک اصلاحی یا تجربه ایست که ما از طرز اول کسب کردیم که جای نگرانی ما رو کم میکنه. نقطه دوم به نظر خودم اشکال دومی که در طرز اول بوده و انشالله ازش درس میگیریم این نکته است که ما تر رو متناسب با منابع پیش ببریم. این خیلی به نظر من و این ترس و نگرانی یا حداقل از نظر کارشناسی در ما هنوز هم هست که آیا کتاب زده رفتار میکنیم یا متناسب با منابعمون حرکت میکنیم.
آها دکتر، هدف اصلی این هست که پرداخت عجیب افزایش پیدا نکنه. با همه
این خط قرمز تر بوده تا حالا رعایت شده. ما میگیم اگر متناسب با منابع تر رو اجرا کنیم نگرانی دوم مرتفع میشه و تا این لحظه این اتفاق همینطوری بوده، تدریجی بوده. یعنی اگر شما تر رو 6 مرحله مثلا تصور کنی الان گام اولش برداشته شده با همون تناسب اونم منابع اختصاص پیدا کرد.
متشکرم آقای دکتر رضایی، خیلی ممنون. فرصت ما به پایان رسید. به هر حال حتی هفته گذشته حتی میشه گفت یا کمی بیشتر که منابع در اختیار بیمه ها قرار داده نشده بود، به هر حال خود سازمان های بیمه گر هم این نگرانی رو داشتن. همین نگرانی رو شما چند برابر بکنید و داروخانه ها نگران هستن که نتونن دارو رو تامین بکنن. امیدوارم که به هر حال فکری برای این قضیه بشه که منابع به صورت در واقع مستمر در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار داده بشه به عنوان خریدار خدمت. از شما متشکرم آقای دکتر رضایی.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از اینکه به ما اطلاع‌رسانی می‌کنی. یه مطالبه هم ایجاد میشه که انشالله کار درست پیش بره.
انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
خانم مدوی.
خیلی متشکرم از شما. خانم حاجی‌زاده به خاطر مطرح کردن این موضوع که بسیار هم مهم هست. خودتون خداحافظی میکنم.
من هم با شما خداحافظی میکنم و با شنونده هامون. خدا نگه.
خدا نگهدارتون.
60 ثانیه با سلامت.
و بخش پایانی 60 ثانیه با سلامت که اختصاص داره به اظهار نظر مسئولان و سیاسیون کشورمون. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت با تعامل مستمر دیپلماتیک و هماهنگی بین دستگاهی در سطح ملی آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاهای سیستان شده. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه دیدار تیم کارشناسی مذاکره کننده کشورمون و در پاسخ به این که مذاکرات چطور است گفته بد نیست. وزیر کشور با سفر به چهارمحال بختیاری و حضور میدانی در مناطق سیل زده گفت نسبت به میزان خسارت‌های ناشی از سیلاب اخیر برنامه‌ریزی می‌شود. وزیر آموزش و پرورش این بار در خصوص توزیع کتاب‌های درسی صحبت کرده و گفته تا الان 80% از کتاب‌های درسی سال آینده چاپ شده امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه چین گفت در مورد مذاکرات رفع تحریم‌ها بر لزوم واکنش واقع بینانه امریکا به پیشنهادهای ایران در مورد مسائل مختلف بر انجام توافق تأکید می‌کنیم. و رئیس جمهور در پیامی به کاروان‌های پیاده روی اربعین راهپیمای اربعین جلوه از جبهه مقاومت بین المللی است.
خانم شهبازی، ممنونیم از خبرهایی که سر میز خبر و شصتانیه با سلامت تقدیم دوستان کردیم.
خیلی ممنونم از شما. انشالله که مورد استفاده دوستان شنونده قرار گرفته باشه.
انشالله.
تا فردا.
خداحافظ.
اگه لبهای تو تشنه است، دل تو شبیه دریاست، تو چی کار کردی که آب شده مدیون تو عباس؟ واسه کشتی عالم شده ناخدا ابلفظ، دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابلفظ یا ابلفظ یا دوتا چشماش به بیابون نگران، در انتظار واسه سالار شهیدا یه نفر خبر میاره. دوتا چشماش به بیابون نگران، در انتظار واسه سالار شهیدا یه نفر خبر میاره. یه علمدار آوردن مثل قرص ماه خونی، قد سروشو شکستن، نمیدون یه علمدار آوردن مثل قرص ماه خونی، قد سر بشو شکستن، نمیدونی یه علمدار آوردن که دیگه نفس نداره، مثل عباس قیافه، ولی دوتا دست نداره. یا ابوالفاس یا ابوالفاس یا ابوالفاس، اگه لبهای تو تشنه است، دل تو شبیه دریاست، تو چی کار کردی که آبم شده مدیون تو عباس؟ واسه کشتی عالم شده ناخدا ابوالفضل، دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل.
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام. السلام علیک یا باب الحوائج. امروز تاسوعای حسینی است و همکارانم برای شما از گروه بهداشت و تندرستی زائر افلاک رو در نظر گرفتند. ویژه برنامه بسیار خوب که از ساعت 11 تا 13 و 30 دقیقه به شما تقدیم میشه. حتما شنونده این برنامه خوب هم باشید. همراه میشیم در لحظات پایانی برنامه به زندگی سلام کن، همراه با مرجان قندی و بخش با سلامت.
توزیع نزورات در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان همواره توسط عزاداران حسینی انجام می شود. با توجه به شیوع دوباره کرونا و همزمانیش با عزاداری ها، برپایی هیئت ها و پخش نزورات، رعایت نکات بهداشتی اهمیت دوچندان پیدا می کند. مهندس محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
مردم به رسم همه ساله در هیئت‌ها، حسینی‌ها، تکایا و حتی منازل نسبت به طبخ و توزیع انواع نزورات مختلف مبادرت می‌کنند. طبیعتاً ما برای اینکه یک نذری داشته باشیم که اون نذر یا ماده غذایی یا ماده آشامیدنی سالم به دست عزاداران حسینی برسه، لازمه که اول دقت بفرمایین که مواد اولیه سالم در دسترس باشه. اگر گوشت مصرف میکنیم، گوشت و یا مرغ حتما از مبادی رسمی کشور باشه، از قصابی ها و گوشوریشی هایی که تحت کنترل همکاران بهداشت محیط و دامپزشکی هست خریداری انجام بشه. اگر میخواییم ذبح دام رو انجام بدیم، حتما دام رو از مراکزی تهیه بکنیم که حتما معاینه توسط همکاران دامپزشک ما انجام شده باشه و سلامت دام مطلع باشیم. بهترینه که حداقل 24 ساعت قبل از اینکه بخوایم گوشتی رو از دام زنده مصرف کنیم، دام رو 24 ساعت قبل ذبح بکنیم و 24 ساعت بعدی اون مورد استفاده قرار بدیم که خطر بیماری تب کنگو کریمه یا همون CCHF به کمترین زمان برسه.
برای تهیه و طبخ غذا حتما از مواد غذایی دارای مجوز بهداشتی و آرم استاندارد استفاده شود.
رعایت بهداشت گوشت و بهداشت غذا رو حتما بخونیم، یعنی اینکه خصوصا در استانهایی که گرما بر حال الان درجه بالایی رو داره، هوای در واقع موجود در شهرها با گرما رو واسه در فصل تابستان قرار داریم، حتما غذا رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصرف کنیم. اگر زمانی میخوایم نگه داریم غذا رو، حتما در یخچال نگه داریم و موقع مصرف حتما به خوبی اون رو گرم کنیم و داغ کنیم. ظروف مورد استفاده رو باید دقت کنیم. اگر غذای ما داغ است، از ظروف یک بار مصرف گیاهی و یا ظروف آلومینیومی استفاده بکنیم. ظروفی که در واقع شفاف هستند فقط مخصوص مواد آشامیدنی سرد و مواد غذایی سرد هستند. از ظروفی که یک بار مصرفند به شکل فومی در اختیار هست و الان هم خیلی رواج داره، حد الامکان زمانی استفاده کنیم که غذا سرد شده، از اون داغی اولیه خودش در واقع افتاده، بعد ما بخوایم از اون استفاده بکنیم. حتما در هنگام طبخ نزورات مراقب بیماری گوارشی شایع در واقع فصل تابستان به خصوص وبای التر باشیم. اگر ما علائم بیماری داریم، اصلا در این مسیر طبخ قرار نگیریم. حتما قبل غذا و بعد از مصرف غذا، به خصوص اگر ما آشپز هستیم، دستامون رو به خوبی بشوریم. همچنان ما بحث در واقع اپیدمی کرونا رو هم داریم، برای همون در کلیه طبخ و در واقع توزیع غذا حتما ماسک رو بزنیم، مراقب علائم خودمون باشیم و اگر علائم بیماری داریم، چه بیماری گوارشی چه بیماری ناشی تنفسی مثل کرونا، در مراسم شرکت نکنیم.
عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام سن و سال نمی شناسد و هر کسی به اندازه وسعش اقدام به توزیع نظری می کند. اما با توجه به وقوع سیل و مشکلات هموطنان در استانهای درگیر، توزیع نزورات به صورت خشک و در به منزل نیازمندان اقدام زیبایی است که توسط برخی هیئت‌ها و هموطنان انجام می شود.
درباره وفای به عهد امروز با تون صحبت کردیم و حدیثی رو هم از امام علی علیه السلام، اولین امام شیعیان، خدمتون قرائت کنم که فرمودند: چیزی را که از وفا کردن به آن عاجزی وعده مکن. و همچنین اضافه کردند: چیزی را که یقین به وفای آن نداری وعده مده. در نام تو رازی را جستجو می کنم، در نام تو رازی را جستجو می کنم و با دل به تمنا آمده ام و جانم چون مرغی عاشق بیتاب است. اکنون رشته های دوستی قدم در نوبرانه بهشت گذاشته اند. آری، در نام تو یا حسین رازی را جستجو می کنم.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کمن.
دنیای واژه ها دنیای غریبی است. گاه برای بیان احساسی کلمه ای نمیابی و گاه که پیدا میکنی توان استفاده از آن را نداری. من تو را دوست دارم. باید بدانی که دوستت دارم، حتی آن هنگام که از من روی بگردانی. من این حد از ناامیدی را درک میکنم و شاعران هم درک میکنند، آن هنگام که به دور از تلویح میسرایند: بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. به من بگو اشتباه میکنم و عرش بر زمین نیفتاد و چشمان زینب کبرا سویش را از دست نداد. امروز هوایش سنگین است، نفس که میکشی انگار قطعات سنگی را به ششهایت وارد میکنی و بازدمش جانت را به لبت میرساند. تو خوب میدانی این چنین هوایی هوای سوگ است. بوی خاک باران ندیده چنین حالتی دارد. اینها که گفتم حس من بود، واجه ای برایش نیافتم.
من از تو می نویسم و این کیمیا که من.
رادیو سلامت.
اللهم صل على على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على
دوستان عزیز شنونده، بسیار متشکرم که همراه ما هستید. امیدوارم در تاسوعای حسینی در پناه امام حسین سرور شهیدان علیه السلام باشید. امروز نوای ما به گوش جان میرسد، صدایی از سقا